أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که نسبت بین اخبار براءت و اخبار احتیاط چیست؟ آیا این دو گروه روایت قابل جمعن یا تعارضشون تعارض مستقر است و باید به مرجحات مراجعه بشه؟ فرمایشات آقای خویی رو بهش اشاره کردیم. آقای خویی معتقدن که اخبار براءت مقدمه بر اخبار احتیاطن، اخبار براءت اخص مطلق از اخبار احتیاطن، به خاطر این اخبار براءت اخبار احتیاط رو تخصیص میزنن. نتیجه آن که اگر اخبار احتیاط هم در مدلول خودش ثابت باشه، اخبار براءت هم ثابت باشه، اخبار براءت مقدمه بر اخبار احتیاطن. این فرمایش آقای خویی. آقای سعد میخواستن بگن که نه، اگر اخبار براءت ثابت باشه، اخبار احتیاط هم ثابت باشه، اخبار براءت مقدم نیست، بلکه اخبار احتیاط مقدمه. پس آقای خویی فرمودن اخبار براءت مقدمه به خاطر اینکه ما تخصیص میزنیم. آقای خویی هم فرمودن نه، اخبار براءت مقدم نیست، بلکه اخبار احتیاط مقدم. خب آقای سعد فرمایششون رو توضیح میدادن، ما هم مطالب ایشون رو به غیر انقلاب نسبت مطرح کردیم، قرار شد مطالب ایشون رو بر اساس انقلاب نسبت مطرح کنیم. آقای صد فرمودن بهترین حدیث در اخبار براءت حدیث رفع بود، ما نسبت حدیث رفع رو با اخبار احتیاط که بسنجیم تقریبا مسئله معلوم میشه. خب در اخبار احتیاط ایشون فرمودن ما دو قسمت اخبار احتیاط داریم، یا اخبار احتیاطی داریم مثل مقبوله که اختصاص به شبهات حکمیه داره، یه اخبار احتیاطی داریم مثل اخو کدینوک فهدت لدینک که اختصاص به شبهات حکمیه نداره. پس ما دو قسم اخبار احتیاط داریم، یک اخو کدینوک که عام است و یکی هم مقبوله است که اختصاص به شبهات حکمیه داره. آقای سعد معتقدن که ما اگر قائل به نظریه انقلاب نسبت بشیم، مقبوله که اختصاص به شبهات و حکمیه داره میتونه مقدمه بر حدیث رفع بشه. مقدمه بر حدیث رفع بشه، مقبوله میتونه تخصیص بزنه حدیث رفع رو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بر اساس مقبوله رفع ما لا یعلمون اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا میکنه. پس براءت در کجا جاری میشه؟ براءت فقط در شبهات موضوعیه جاری میشه. در ارتباط با شبهات حکمیه چی؟ در ارتباط با شبهات حکمیه مقبوله مقدم شد، چون مقبوله خاص مطلق بود، حدیث رفع عام مطلق بود، مقبوله اختصاص به شبهات حکمیه داشت. حدیث رفع هم شبهات حکمیه رو شامل میشد هم شبهات موضوعیه. شبهات حکمیه از تحت حدیث رفع خارج شد، بقیه تحت حدیث رفع چی؟ شبهات موضوعیه. خب پس اول ما اومدیم حدیث رفع رو با مثل مقبوله تخصیص زدیم، حالا حدیث رفع اما شده خاص. حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون در شبهات موضوعیه. خب حالا حدیث رفع رو با اخو کدینوک فهدت لدینک شما بیاد مقایسه کنید. حدیث رفع که اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا کرد با اخو کدینوک فهدت لدینک مقایسه بشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که حدیث رفع نسبت به اخو کدینوک فهدت لدینک میشه چی؟ خاص مطلق. باز حدیث رفع اخو کدینوک فهدت لدینک رو تخصیص میزنه. اخو کدینوک فهدت لدینک میره چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه؟ شما باید احتیاط بکنید. حدیث رفع میگه در شبهات موضوعیه لازم نیست شما احتیاط بکنید، فقط در چی باید احتیاط کنید؟ در شبهات حکمیه باید احتیاط کنید. خب پس اخو کدینوک فهدت لدینک چی شد؟ اخو کدینوک فهدت لدینک این شد که واجب است احتیاط در شبهات حکمیه. حدیث رفع چی شد؟ حدیث رفع هم گفت که در شبهات موضوعی میشه برای اجاری کرد. اینجا آیه صد میفهمن حالا اگه حدیث رفع رو باز ما تخصیص بزنیم به ادله وجوب تعلم، چون حدیث رفع میگفت چه شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه، چه قبل از فصل و چه بعد از فصل. خب حالا ما اگر حدیث رفع رو تخصیص بزنیم به اخبار تعلم، نتیجه اینه که حدیث رفع فقط شبهات بعد از فصل رو میگیره، اخوک دینک فهتد لدینک چی رو میگیره؟ هم شبهات بعد از فصل و هم شبهات قبل از فصل. نسبت حدیث رفع و اخوک دینک عام خاص مطلق شد، بعد از این تخصیص تبدیل به عام خاص من وجه میشه. حالا که نسبت تغییر کرد به عام خاص من وجه، بین حدیث رفع و اخوک دینک فهتد لدینک تعارض مستقر صورت میگیره. حالا که تعارض مستقر صورت بگیره، تعارض و تساقط، تعارض و تساقط چی میمونه در بین؟ مقبوله میمونه. مقبوله چی میگفت؟ میگفت احتیاط در شبهات حکمیه. پس باز نتیجه چی شد؟ نتیجه وجوب احتیاط شد در شبهات حکمیه. شبهات موضوعی اون بخشی است که تعارض ندارن با هم. حالا اینم الان توضیح میدم. تا به اینجا روشن شد با چه فرایندی اومدن؟
آخریش بیاره میشه فرض دوم که
تخصیص اخوک دینک فهتد لدینک چه شبهات قبل از فصل و چه شبهات بعد از فصل رو میگیره، چه شبهات موضوعی و چه شبهات حکمی رو میگیره. حدیث رفع فقط شبهات موضوعی رو میگیره چون شبهات حکمی به مقبول تخصیص خورده، اما هم شبهات قبل از فصل رو میگیره هم شبهات بعد از فصل رو میگیره. درسته؟ پس حدیث رفع شبهه موضوعی رو میگیره ولی شبهات قبل از فصل و بعد از فصل. اخبار تعلم هم اونو تخصیص زد، بعد نتیجه این شد که نسبت اخوک دینک و این تبدیل شد به نسبت عام خاص من وجه. چی میفهمید؟
اخوک دینک منظور از دو جهت عام.
درسته.
حدیث رفع از یک جهت عام میاد، از یک جهت مختص به شبهات موضوعی، بعد از تخصیص به حدیث تخصیص.
درست. خب حالا الان یه نکته رو عرض میکنم، سوال شما روشن میشه. اینجا ما سوال اینه که اول مقبوله بیاد تخصیص بزنه یا اول اخبار تعلم بیاد تخصیص بزنه. نکنید ما یه جور دیگه بیام مسئله رو فرض کنیم، ما قبل از این که نسبت حدیث رفع رو با مقبوله بسنجیم، اول بیام با اخبار تعلم بسنجیم. اخبار تعلم میگه که فقط شما شبهات بعد از فصل رو میتونی بحث کنیم و شبهه قبل از فصل به اخبار تعلم منتفی است. تا به اینجا درست؟ پس حدیث رفع چه شبهه موضوعیه و چه شبهه حکمیه، اما شبهات بعد از فصل رو میگیره. مقبوله چی؟ مقبوله شبهات و حکمیه چه قبل از فصل و چه بعد از فصل. عمومیت مقبوله چیه؟ شبهه قبل از فصل رو میگیره، ولی حدیث رفع شبهه قبل از فصل رو نمیگیره چون تخصیص خود به اخبار تعلم. از اون ور مقبوله شبهه موضوعی رو نمیگیره و حدیث رفع شبهه موضوعی رو میگیره. پس اگر ما حدیث رفع رو تخصیص بزنیم به اخبار تعلم، نسبتش با خود مقبوله چی میشه؟ میشه عامین من وجه. با مقبوله شد عامین من وجه. حالا که شد با مقبوله عامین من وجه، خب این تعارض و تساقط چی میمونه؟ عام فوقانی اخوک دینک فهتد لدینک، باز شد به نفع آیه صدر. تا به اینجا درست؟ نه، اگر ما اول اخبار تعلم رو نمی سنجیدیم، نسبت مقبوله و حدیث رفع این بود که حدیث رفع عام مطلق بود، مقبوله خاص مطلق بود. مقبوله تخصیص می زد حدیث رفع رو، اینا با هم تعارضی نداشتن. مقبوله که حدیث رفع رو تخصیص می زد، حدیث رفع اختصاص به چی پیدا می کرد؟ اختصاص به شبهات موضوعی پیدا می کرد، ولی باز هم قبل از فحص رو می گرفت هم بعد از فحص رو می گرفت حدیث رفع. الا این که ما با اخبار تعلم بگیم فقط اختصاص به موارد بعد از فحص داره که باز نسبتش با اخوک دینک متبدل میشد. پس نگاه کنید، ما اول اومدیم مقبوله رو با حدیث رفع سنجیدیم، گفتیم که مقبوله حدیث رفع رو تخصیص میزنه، بعد حدیث رفع تخصیص خورده رو با اخوک دینک سنجیدیم و در این حال با اخبار تعلم سنجیدیم. ولی اگر ما اول بیان بگیم حدیث رفع به اخبار تعلم تخصیص میخوره، نسبتشون از اول با مقبوله میشه آمین منوش، تعارض و تساقط میکنن. البته بعد از تعارض و تساقط یا عام فوقانی میمونه اخوک دینک فهتد لدینک، درسته؟ پس باز هم میشه احتیاط. ولی چرا اول اینو بسنجیم بعد دیگری رو بسنجیم؟ این رو باید الان بحث کنیم. چی میفهمه؟ نه آره، حالا الان چون در ارتباط با انقلاب نسبت دو تا نظریه وجود داره، ولی بعضی میگن اگر دو تا خاص در عرض واحد بودن ترجیحی بر هم ندارن، در عرض واحد تخصیص میزنن. نه، با حدیث رفعه فعلا نسبت مقبول است با حدیث رفع، اخو کدینوک با حدیث رفع، اخبار وجوب تعلم با حدیث رفع.
دو تا خاص
دو تا خاص، یکی مقبول است یکی اخبار تعلمه. آره دیگه، اخبار تعلم میخواد حدیث رفع رو تخصیص بزنه و بگه حدیث رفع فقط اختصاص به بعد از فحص داره، به قبل از فحص نداره. خب ولی نگاه کنید، اخبار تعلم که داره تخصیص میزنه حدیث رفع رو، آیا اخبار تعلم حدیث رفع رو در شبهه حکمیه تخصیص میزنه یا در شبهه موضوعیه؟ برزن میرسید؟ اخبار تعلم تعلم در حکم، تعلم در موضوع که نیست. پس اگر ما گفتیم حدیث رفع تخصیص خود به مقبوله و اختصاص به شبهه موضوعیه پیدا کرد، یه اخبار تعلم نمیتونه حدیث رفع رو تخصیص بزنه، چون اصلا تعلم در حکم رو به ما گفتن، تعلم در موضوع نگفتن. این که ما بگیم اول مقبوله میاد تخصیص میزنه حدیث رفع رو، باز دوباره اخبار تعلم میان تخصیص میزنن، اومال اونجاییست که تعلم هم از موضوع حکم باشه، در حالی که ما از اخبار تعلم تعلم در حکم رو فهمیدیم، ربطی به تعلم در موضوع نداشت. خب حالا اون باید ببینیم اصلا رفع مالایانم اون وجوبیه رو داره یا نداره. به عرضم برسید، اگر شما گفتید مقبول تخصیص حدیث رفع را و حدیث رفع اختصاص به شبهه موضوعی پیدا کرد، دیگه نمیتونید بگید باز اخبار تعلم حدیث رفع رو تخصیص میزنه، چون اخبار تعلم فقط تعلم در حکم میگه. اما اینجا حالا اونایی که میگن که خب تخصیص باید در عرضه هم باشه دیگه، ما طولی نمی سنجیم، تخصیص در عرضه هم باشه، حدیث رفع رو در نظر بگیرید، همزمان این حدیث رفع به دو چیز مقید میشه. یک، حدیث رفع فقط شبهات بعد از فحص رو میگیره، به چی تقیید خورد؟ به اخبار تعلم. دو، فقط حدیث رفع شبهات موضوعی رو میگیره، به چی تقیید خورد؟ به مقبوله. پس چون این دوتا در عرضه هم بود، دیگه نمیگیم که حالا که این مختص به شبهه موضوعی شد به اخبار تعلم غیر قابل تخصیصه. زمانی غیر قابل تخصیصه که طولی فرض کنید. حالا اگه گفتیم که نه، دو مخصص در عرضه واحد تخصیص میزنه، پس همزمان این دو مخصص میگه حدیث رفع فقط شبهات موضوعیه و شبهات بعد از فحص رو میگیره. خب حالا اگه حدیث رفع فقط شبهات موضوعیه و شبهات بعد از فحص رو میگیره، نسبت حدیث رفع با اخو کدینک فهتر لدینک چی میشه؟ شبهات بعد از فحص و شبهات موضوعیه. اخو کدینک شبهات بعد از فحص و قبل از فحص رو میگیره، میشه منوج، چون هم بعد از فحص رو میگیره هم قبل از فحص. عمومیتش اینه، نگونید اخو کدینک فهتد لدینک هم شبهه بعد از فحص رو میگیره و هم شبهه قبل از فحص رو میگیره، ولی این در حقیقت فقط شبهه چی رو میگیره؟ شبهه بعد از فحص رو میگیره. آره، حالا اخو کدینک فهتد لدینک هم شبهه حکمیه رو میگیره، هم شبهه موضوعیه رو میگیره، هم شبهه بعد از فحص رو میگیره، هم شبهه قبل از فحص رو میگیره، ولی حدیث رفع چی رو گرفت؟ شبهات موضوعیه بعد از فحص گرفت. بله، عام خاص مطلق شد. حالا که عام خاص مطلق شد، حدیث رفع مقدم میشه. یعنی وقتی در عرض واحد باشه، من اول طولی رو تصور کردم، وقتی در عرض واحد باشه هر دو مقدم میشه. حالا که اینطور شد، حدیث رفع، فقط شبهات موضوعی مقدم میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شبهات حکمی تحت اخبار احتیاط باقی میمونه. آقای صدر میخواد بفهمد که به هر حال ما نهایتاً به نفع اخبار احتیاط میشه. شما چه انقلاب نسبت رو بپذیرید که امروز عرض کردیم، چه نپذیرید که دیروز عرض کردیم، به هر حال ما باید قائل به وجوب احتیاط بشیم، نه به براءت. چی؟ ها، ایشون گفتن دیگه بهترین دلیل اینه. اونو که گفتن اصلا اعتبارش مخدوشه، سندش درست نم، مرسله بود دیگه. یک صورت دیگه هم هست، اینم با من همراهی کنید. اون صورت دیگه اینه که اخبار براءت که رفع مالا یعلم باشه، به مخصص متصل شبهات خلاص قبل از فحص رو نمیگیره. دو وجه گفتیم دیروز دیگه، یا به مخصص منفصل یا به مخصص متصل لبی. خب اگه حدیث رفع اختصاصاً داره شبهات بعد از فحص رو میگیره، نسبتش با مقبوله چیه؟ مقبوله میگه فقط شبهات حکمیه، چه قبل از فحص و چه بعد از فحص، درسته؟ رفع مالای علمون میگه چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعی عامه، ولی فقط بعد از فحص. پس نسبتشون میشه چی؟ میشه آمین منوج. حالا که نسبتشون میشه آمین منوج، تعارض و تساقط چی میمونه؟ اخو کدینک فهتد لدینک. من میخوام بگم صور مختلف را آقای صد میخوام بفهمن، صور مختلف باز به نفع دلیل احتیاطه، و از این جد میگن فرمایش آقای خویی تمام نیست، بلکه به نظر میاد قائلین به احتیاط حرفشون، اگه قرار باشه نسبت سنجی بکنیم، حرف اونها درست. خب این فرمایش آقای صدر. چی میفهمن؟ آره دیگه، جلسه قبل گفتیم دو صورت داره دیگه، ما چه انقلابی چه غیر انقلابی، یعنی چه بنابر انقلاب نسبت چه به غیر انقلاب نسبت. نه، این که مخصص متصل بود، گفتیم اگه مخصص متصل باشه حتی بنابر نظریه انقلاب نسبت هم همین میشه. خب اما آیه صد خودش در احادیث براءت گفت نه، حدیث رفع بهترین حدیث نیست. ظاهرا بهترین حدیث ما حجب الله علم و عن العباد فهو موضوع عنهم. پس خوبه که ما بیایم اخبار احتیاط رو با حدیث حجب بسنجیم دیگه، چرا ما با حدیث رفع بسنجیم، درسته؟ خب بیاید ما حدیث حجب رو استعراض کنیم با اخبار احتیاط. حدیث حجب آیا هم شبهات حکمی رو میگیره هم موضوعیه؟ نه، حدیث حجب فقط شبهات حکمی رو میگیره. حجب علم به عباد نسبت به شبه موضوعی نبود دیگه، ما حجب الله علم و عن العباد فهو موضوع عنه. خب حدیث حجب فقط شبهات حکمی رو میگرفت، مقبوله چی رو میگه؟ اونم فقط شبهات حکمی رو میگه. خب ما بدون انقلاب نسبت بحث کنیم، اینا هر دو شبهه حکمی رو میگن، هر دو شبهه حکمی رو میگن تعارض و تساقط، درسته؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. حالا آیا فحص و غیر فحص مخصص لبیه یا فحص و غیر فحص مخصص لبی نیست؟ در قبل صحبت شد که چون حجب نسبت به خدا داره، پس حتما شبهات قبل از فحص رو حجب خودش نمیگیره، ما نیاز به اخبار تعلم نداریم، این میشه کلقرینت المتصله، چون بعد استناد حجب به خدا باشه دیگه. استناد حجب به خدا پس هم شبهه حکمیه است و هم شبهات بعد از فحصه. خب نسبت حدیث حجب با مقبوله چی میشه؟ عام خاص مطلق میشه. پس حدیث حج مقبوله رو داره تخصیص میزنه. نسبت حدیث حج با اخو کدینوک چی میشه؟ عام خاص مطلقه. خب اونم تخصیص میزنه. پس اگر بهترین دلیل حدیث حج باشه، براءت مقدمه بر احتیاطه. به عرضم رسیدید؟ پس ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، نتیجه اینه که ما باید بگیم براءت مقدمه بر احتیاط. آقای صد اومد با حدیث رفع سنجید، نتیجه اون شد، ولی با حدیث حجب بسنجیم، به نظر میاد حرف آقای خویی درسته و دلیل براءت مقدمه بر دلیل احتیاط. چی میفهمه؟ مقبوله؟ همون شبهات حکمیه، شبهات حکمیه قبل از فحص و مقرونه به علم اجمالی. که یعنی تخصیص اکثر لازم میاد؟
نه
ابای از تخصیص، چون شبهات بدوی قبل از فحص کثیر دیگه. کجا؟ خب ما به تعلیل امام کاری داریم دیگه، حلال اون بیان و حرام اون بیان و شبهات اون بیان.
فقط بعد از فحص شامل بشه،
قبل از فحص
فقط
اون
روایت
رسیده
به اینا، روایت تعارض کرده، فلان کلمه
داره بهش صورت مختلفه. درسته. نه دیگه، بعد از فحص نمیشه. نه، اون که اطلاق داره، ولی امام تطبیق به بعد از فحص کرده. به خاطر این قابل تغییره. بسیار خوب. این ها با انقلاب نسبت هم قصه فرق نمی کنه، اگه حدیث حجب باشه. یه مقداری تأمل وجود داره که چی شد آقای صدری که حدیث حجب رو بهترین دونست، اینجا اومد با حدیث رفع چیز کرد. شاید دلیلش این بود که اگه با حدیث حجب می سنجید، جواب آقای خوبی رو نمی تونست بده. یه حمله بر صحت نسبت. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم ایشون میگفتن که من درس آقای خویی که میرفتم، این یه جهت اخلاقی خوبی داره. ایشون میفهمیدن من درس آقای خویی که میرفتم، شبا تا نصف شب تو رخت خواب غلط میزدم که فردا چجوری جواب آقای خویی رو بدم و چجوری اشکال کنم به مرحوم آقای خویی. البته ایشون میخواستن بگن اینطوری ما خلاصه درگیر بحث میشدیم. یه طلبه ای که خوب درس میخونه این نیست که خلاصه دیگه از کلاس که رفت بیرون یادش بره اصلا چی بوده. بس اون طلبه ای که درگیره حتی شب هم خواب همین جر و بحثای علمی رو میبینه. ایشون میفهمدن که خلاصه غلط میزدیم که فردا چجوری این حرف آقای خویی رو باید نقد کنیم. و خلاصه البته اونم آقای خویی بوده که لازم بود آدم اگه فکر کنه که چجوری جوابش بده. بسیار خوب. آقای خویی حدیث حجب رو بهترین دلیل نمیدونست، گفتن با تسامح. با تسامح. بسیار خوب. بحث بعدی که اینجا وجود داره اینه که خب حالا اگر ما بین این دو گروه روایت تعارض دیدیم و هیچ وجه جمعی نسبتی مثل عام و خاص و اینا ندیدیم، چه باید بکنیم؟ ما عرض کردیم که به لحاظ صناعت فقهی ما دو گروه از روایت رو که بررسی میکنیم، اول میبینیم اینا عام و خاصن یا نه، حاکم و محکومن، وارد و موردن. اگه هیچ کدوم نبود تعارض اینها میشه تعارض مستقر. حالا که شد تعارض مستقر، ما رجوع به مرجحات میکنیم. اگه مرجحی فل بین بود، اونی که ترجیح داره رو مقدم میکنیم، اگه مرجحی فل بین نبود، تعارض و تساقط. این بود دیگه صناعت بس. خب آن فهمن اگر بین اخبار احتیاط و اخبار براءت تعارض مستقر بود و نسبت هایی که سنجیدیم هیچ کدوم از این نسبت ها پذیرفته نشد، مرجحات با کدوم یکی از این دو طرفه؟ اینجا آن فهم مرجحات با اخبار براءته. چرا؟ چون اخبار براءت معید است با آیات قرآنی و موافقه با قرآنه، و اخبار احتیاط موافقه با قرآن نیست. چون اخبار براءت موافقه با قرآنه، از مرجحات روایات متعارض موافقت با قرآن بود، خب ما اخذ به موافقت با قرآن میکنیم، و از این جهت گفتن که اخبار براءت مقدمه. عده‌ای گفتن که نه، اتفاقا اخبار احتیاط مرجح داره. چرا؟ چون براءت که قول عامه است، و به ما گفتن خذ ما خالف العامه. ما خالف العامه چی میشه؟ میشه احتیاط. در ارتباط با این اشکال دو تا تأمل وجود داره. اولا اینکه کی میگه عامه قائل به براءتن، این خودش محل تأمل و تردید. ثانیا همیشه ترجیح به موافقت کتاب مقدمه بر ترجیح به مخالفت عامه است. پس تا مرجحی به موافقت کتاب باشه، نوبت به مرجح به مخالفت عامه نمیرسه. البته این فرمایش آقایون مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که آیاتی که به اون آیات استدلال بر وجوب احتیاط کردن، اون آیات رو ناتمام بدانیم، که البته گفته شد که اون آیات، یعنی همه تقریبا گفتن ناتمام، الا ما که یک برداشت خاصی از آیات داشتیم اگه یادتون باشه، که گفتیم اون در حقیقت حق و طائع رو میشه از آیات استفاده کرد. یادتون هست یا نه؟ بله.
راست اینجا چرا آیات احتیاط رو چیز کردن؟ از شما داری فرض کنید روایات احتیاط هم تامون دلاله هستش، بس آیات هم تامون داره باید فرض شده.
نه دیگه، آیاتی که گفتیم هیچ ربطی نداره. روایاتی که گفتیم، ولی آیات گفتیم. درسته. ولی آیات تقریبا آقایون گفتن بی ربط بود. نسبت به آیات گفتن مثلا خیلی وجهی برای استناد به آیات وجود نداره. پس نگاه کنید، در ارتباط با آیات، البته آیه 100 در ارتباط با آیات و ما کان الله لیذل قوم من بعد از هدهم حتی یبین لهم ما یتقون رو آیه خوبی دونست. البته آیه خوبی فرمودی، آیه دلالت نداره. یکی هم ما کن نامعذبی نه حتی نب اثر رسول ها. ما هم در زیل آیات یه نکته رو مطرح کردیم، ما باز الان امروز هم احتمالا تکرارش میکنیم. به هر حال اگر اینها نسبت عام و خاص مطلق بینشون برقرار نبود، منوج شد، تعارض شد، دنبال مرجح میگیریم، میگن مرجح هم موافقت با قرآنه، و اون مرجح مخالفت با عامه هم یا صغرا نداره، یا صغرا داشته باشه موافقت با کتاب مقدمه بر مخالفت با عامه است. از این جهت اخبار براءت مقدمه بر اخبار احتیاط.
شما آیات احتیاط رو یک
برام قبول کردید؟ آره دیگه عرض کردم الان.
نه، آیات براءت هم هست، آیات احتیاط هم هست، دو تایش قبول کردیم. باز چی
الان عرض میکنم. پس این تا و اینجایی که عرض کردیم، بنابر نظر مشهور و معروف آقایون، نتیجه این شد که اخبار براءت مقدم شد. آقای خویی پس فرمودن بر اساس نسبت سنجی که اخبار براءت مقدم، اگر نسبت هم نسنجیم باز اخبار براءت مرجح داره. آقای صد فرمودن که اخبار براءت مقدم نمی شود، اما اگر نوبت به ترجیح برسه اخبار براءت ترجیح داره. این آقای صد می پذیرن، ولی ایشون می فهمن که نه، مقدم نیست. ما به آیه 100 اشکال کردیم که بر اساس حدیث حج، نه بازم اخبار براءت مقدمه، و بنابر بعضی از احادیث دیگه مثل کل شیء مطلق، من تک تک اونا رو نسنجیدم، و الا کل شیء مطلقم بگیم باز اون مقدمه بر اخبار احتیاط. بحث بعدی که اینجا باقی میمونه اینه که بین روایات احتیاط و آیات براءت چجوری نسبت سنجی کنیم. اخبار احتیاط و آیات براءت در ارتباط با اخبار احتیاط میگن قف عند الشبهه، آیات براءت هم فهمن و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. در مورد اخبار احتیاط و آیات براءت اگر نسبت به عام و خاص مطلق برسه، خب معلومه اخبار احتیاط مقدم میشود بر آیات براءت. یعنی ما بگیم قف عند الشبهه همون رسول و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا است. پس خداوند فرمود که قبل از بیان ما عقوبت نمی کنیم. خب قف عند الشبهه میگه من بیانم دیگه، پس و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، از این برای ما گفتیم قف عند الشبهه، حالا میتونیم عذابت کنیم چون بعث رسول شد. بعث رسول کنایه از بیان بود دیگه، درسته؟ آیا ما میتونیم بگیم اخبار احتیاط مقدمه بر آیات براءتن؟ چون اخبار احتیاط در حقیقت تخصیص میزنن آیات براءت رو، یا اینو نمیتونیم بگیم؟ این میدونید بستگی به چی داره؟ بستگی به این داره که آیا آیات براءت نافی وجوب احتیاطن یا آیات براءت دلالت بر قبح عقاب بلا بیان میکنن. بعضن برسید ما گفتیم اما اینه که آیات براءت دلالت بر چی میکنن؟ بر قبح عقاب بلا بیان میکنن. و اما اینه که آیات براءت نفی وجوب احتیاط میکنن. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما احتیاط برای شما جعل نکردیم. خب اگه آیات براءت دارن میگن ما جعل وجوب احتیاط نکردیم، قف عند الشبهه میگه نه جعل وجوب احتیاط شده. خب این اخبار احتیاط معارض با قرآنه، روایت معارض با قرآن میشه بی اعتبار. الا اینکه شما اخبار احتیاط رو بگید که مثلا این شبهه مقرونه به علم اجمالیست و امثال این حرفاست که برای اون موردی پیدا کنید دیگه، و الا روایت در دو صورت باید گذاشتش کنار. یک در صورتی که مخالف باشه با قرآن به تباین، یعنی موضوعش تساوی باشه و حکمش متخالف باشه، ما روایت رو میذاریم کنار چون میشه روایت مخالف با قرآن. به ما گفتن روایت مخالف با قرآن بی اعتباره. دو، زمانی که بین اخبار و بین آیات نسبت عموم خصوص من وجه باشه. هر وقت نسبت اخبار و آیات اون خصوص من وجه باشه در فرض اجتماع روایت بی اعتباره. پس ما همیشه نسبت سنجی بین دو گروه آیه و دو گروه روایت داریم، اما بین آیه و روایت اگر نسبت عامین من وجه باشه، خب معلوم قرآن مقدمه بر سنته. و از این جهت هر وقت نسبت اون خصوص من وجه باشه قدر متیقن، این قدر متیقن که میگم چون بحثه، قدر متیقن اینه که روایت در مورد اجتماع میشه بی اعتبار. خب اگه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا نسبت به شبهه بعد از فحص میگه ما احتیاط واجب نکردیم، قف عند الشبهه هم ولو به عموم من وجه میگه نه احتیاط واجب شده است، خب قف عند الشبهه در مورد اجتماع بی اعتباره، پس آیه مقدمه بر روایت. اگر هم ما بگیم که نه مثلا روایت عام قبل از فحص و بعد از فحص رو میگیره و آیه خاص فقط بعد از فحص رو میگیره که آیه تخصیص میزنه، معلومه اگه به عکسم بشه روایت تخصیص میزنه، اما روایت عام هم قبل از فحص رو میگیره هم بعد از فحص رو میگیره، الا این که بگید روایت شبهه تحریمی از اون آیه شبهه عام از تحریمی وجوبی بعد نسبتشون عامه نمن وجه، خب در فرض اجتماع روایت میشه بی اعتبار و قرآن داره اعتباره. این هم از نسبت سنجی آیات و روایات. اما اگر لسان آیه لسان قبه قابل بیان باشه، قفعند شبه مقدمه بر آیه است، چون اون لسان میگه فقط اگر ما نگفتیم عقوبتی وجود نداره، قفعند شبه میگه حالا گفتیم بهت. اگر این باشه روایت تقریبا حاکم بر آیه قرآنه. البته در ارتباط با این که سنت میتواند حاکم و وارد باشه، بحثی است که به صورت توسعه چرا میتونه باشه، چون شأن امام و پیغمبر تفسیر قرآن هست، پس حکومت تفسیری و توسعه میتونیم داشته باشیم، البته حکومت تنزیلی هم بعضی هم میگن میتونیم داشته باشیم. خب این در ارتباط با آیات و روایات. حالا اگر ما در مثل این موارد تمام ادله تقریبا یه جوری بود که نتونستیم بینشون جمع کنیم، مثلا به قول شما آیات دو گروه آیه داشتیم نفهمیدیم چی میشه، روایات دو گروه روایات داشتیم که نسبتش معلوم نبود، پس مرجع قرآنی هم نداشت، مخالفت با عامم که سغرویان ثابت نشده بود، حالا باید چه کار کنیم؟ پس ما بین ادله نقلیه هیچ گونه جمع و ترجیحی وجود نداشت، به عبارت دیگه همه اینا تعارض کردند و تساقط کردند، حالا چه باید کرد؟ میان خب یا قبه قابل بیان عقلی رو قبول دارید که به قبه قابل بیان مراجعه کنید، یا قبول ندارید و حق الطائع رو قبول دارید که به حق الطائع مراجعه کنید. حالا اگه نه قبه قابل بیان رو فهمیدیم نه حق الطائع رو فهمیدیم، حالا باید چه کار کنیم؟
مرجع
هست
یا
خطاب
مرجع بعد از
تصاوب؟ بعد از
تصاوب
چی؟ چی قبول کردیم؟
اخیر مثلا
خیال
هیچ
کدوم از دو دسته رو باز مرجع نداره دیگه. حالا اگر اون اخبار تأخیر قبول کردیم چی؟ که نه، ایشون میفهمن که در فرضی که تعارض باشه و تساقط، در فرض تعارض و تکافؤ، خب بعضی از روایات میگن شما قائل به تأخیر بشید نه قائل به تساقط. اونجا عرض کردیم اصل اولیه در تعارض تساقطه، تأخیر باید اثبات بشه و تأخیر اثبات شده نیست، چون اصل اولی تساقطه علاوه بر روایات، ولی اگر کسی تأخیر رو پذیرفت خب میتونه به تأخیر عمل کنه.
مخیل بینی که
اخذ به احتیاط یا اخذ به براءت. خب اگه قبه قابل بیان رو پذیرفتیم مرجع قبه قابل بیانه، اگه حق الطائع رو پذیرفتیم مرجع حق الطائع، اگه مردد شدیم قبه قابل بیان یا حق الطائع مرجع چیه؟ نه اصالت الحظر و اباحه مال قبل از شرع بود دیگه، بعد از شرع جاری نمیشه. آیه صدر اینجا میفهمن خب یه آیاتی بود که او آیات دلالت بر قبه قابل بیان میکرد، ایشون میفهمن که ما در حکم عقلی تردید کردیم ولی بعضی از آیات مفاد قبه قابل بیان رو داشت، او مرجعه، چون تعارض بین چی بود؟ بین جعل وجوب احتیاط در موارد شبهات بعد از فصل و عدم جعل وجوب احتیاط در موارد شبهات بعد از فصل بود. خب این تعارض و تساقط، ولی ایشون میفهمن ما یه آیاتی داشتیم که مضمونش همون قبه قابل بیان بود، ترجیحاً اون کدوم آیه بود؟ و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، که ما کننا معذبین یعنی شأن ما نیست که این کارو بکنیم. یادتونه ما ذیل آیه و ما کننا معذبین گفتیم این دلالت بر قبه قابل بیان میکنه؟ آیه صد میفهمد، البته میگن بعضی از آیات، فکر میکنم اشاره هم نمیکنن شاید کدوم آیه، میگن بعضی از آیات دلالت بر این مسئله میکرد. خب ایشون میفهمن که اگر ما به لحاظ و حکم عقلی هم تکلیفمون روشن نشد به چی توسل میکنیم؟ به او آیه که ازش قبه قابل بیان میفهمیم. نه دیگه، ادله احتیاط که جعل وجوب احتیاط در شبه بعد از فصل بود،
همین قسمت حاکم بود بر اون آیاتی که
داره. خب معارض بود، خودش
معارض
با ادله براءت بود، تعارض و تساقط داشت. ما فرض تعارض و تساقط رو داریم مطرح میکنیم، یعنی در فرضی که او تعارض کرد و ادله نقلی ما تعارض کردند و تساقط کردند، آیه صد میفهمن بعضی از آیات ناظره به این قصه بود، چون بعضی از آیات ناظره به این قصه بود ما میگیم اون آیه مقدمه. نه طرف تعارض نیست دیگه، چون اصلا مضمونش خب قابل بیان بوده. نکنید صورت مسئله ما جعل وجوب احتیاط در شبهات بعد از فحص بود، ولی اگر یه آیه بیاد بگه قبح قابل بیان که ما اصلا جعل وجوب احتیاط در شبهات رو نگفتیم، ما حکم عقلی رو گفتیم. نه دیگه براءت عقلیه دیگه، اجازه بدید. ناظر به براءت مثل مضمون رفع مالا یعلمونه، یعنی بگه در شبهه بعد از فصل من وجوب احتیاط جعل نکردم، نه بگه بدون بیان تو رو عقوبت نمی کنم. من تو آیاتی رو توضیح دادم دیگه، دلیلی میتواند دلیل براءت باشه به معنای خاص که بگه در شبهات بعد از فصل ما وجوب احتیاط جعل نکرده ایم، مثل رفع مالا یعلمون. ولی اگر دلیلی بیاد بگه بدون بیان من تو رو عقوبت نمی کنم یا تو مسئول نیستی، این دیگه دلیل براءت به معنای خاص نیست، این در سطح مضمون قبح قابل بیانه. آیه صدر که حق و تایی دیگه مکن نمعذبین رو ارشاد نمیگیره، میگه خودش یه حکم مولوی داره، ولی ما گفتیم لسان ما کنا یعنی شأن ما نیست، یعنی من دارم همون حکم عقل رو تایید میکنم. ما کنا معذبین در حقیقت جل نیست بلکه شأن ما نیست. دارید اشکال وای صدر میکنه. آره اینجا ما قبلا هم عرض کردیم که وای صدر این اشکال وارده که اگر و ما کننا معذبین، یعنی شما حق و طاهر رو قبول کنید، ما کننا معذبین نمیتونه در حد قبح قابل بیان باشه، ما کننا معذبین باید در حد رفع مالا یعلمون باشه. اینو ما ذیل آیات گفتیم وای صدر. رسیدید برزن؟ که اگر شما گفتید حکم عقلی حق و طاعه، دیگه ما کننا معذبین نمیتونه در سطح قبح قابل بیان باشه، بلکه اون در سطح رفع مالا یعلمون باید باشه که میشه باز طرف تعارض. بسیار خوب. خب الا این که ما گفتیم اصلا قف اند شبه هم در سطح حق و طاعه، یادتونه؟ ما گفتیم قف اند شبه فان الوقوف اند شبه خیر من الاختام فی الحلکه است، یعنی میگه حق و طاعه. آیه صد اینجا مطرح میکنه، اونجا مطرح نکرد، اینجا میگه انقلت که خب قف اند شبه هم دقیقا نقطه مقابله قبه قابل بیانه. حالا من به لسان همین خودمون که بهتر بفهمیم، پس ما کننا معذبیم یه قبح قابل بیان، قف اند شبه چی میگه؟ میگه که حق و طاعه. حالا چه باید کرد؟ خب اگر آیه باشه و روایت، این روایت میشه مخالفه با قرآن، میذاریمش کنار، چون قرآن گفت قبح قابل بیان، روایت داره میگه حق و طاعه. ولی ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آیه قرآن میگه اتقوا الله حق تقاته، پس آیه شد در برابر آیه، درسته؟
خب این آیه صلوات داره دیگه و حق تقاته
چی میفهمید؟
صلوات داره بی حق تقاته
چی داره؟
صراحت.
ها صراحت داره آیه ما کننا معذبین اتقوا الله حق تقاته. خب حالا اگر ما گفتیم اتقوا الله حق تقاته میگه حق تقاته، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا میگه قبح قابل بیان، و فرضم اینه که ما به لحاظ عقلی نفهمیدیم قبح قابل بیان یا حق تقاته. از این ورم روایات نقلی هم که بخواد مفسر قرآن باشه تعارض و تساقط. اینجا چی؟ اینجا منتقل اصول گفت که ندفع ضرر محتمل، ولی ما گفتیم قبح قابل و بیان. آره تساقط شد. این قبح عقاب بلا بیان، عقل میگه تو مبرری برای عقوبت دیگه برات وجود نداره، دیگه این نتیجه همه این نسبت سنجی. البته به اختصار، بازم اگر ما ادله رو بیشتر بخوام با هم دیگه بسنجیم نسبت‌های بیشتری وجود داره، ولی اجمال مسئله اینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.